دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هجدهم خرداد 1401 خورشیدی برابر با هشتم ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با گزارش‌ها، تحلیل‌ها و خبرهای متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، بازنشستگان تامین اجتماعی برای سومین روز پیاپی در شهرهای گوناگون ایران از جمله تهران، کرج، اهواز، کرمانشاه، عراک، یزد، شوش و هفت‌تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ویدیوهایی که از این تجمعها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان شعارهایی علیه مسئولان حکومت جمهوری اسلامی سر می‌دهند. در اهواز تجمع کنندگان خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، چون این شعارهایی سر دادند. در عراق بازنشستگان سفره‌های خالی را به نشانه وضعیت دشوار معیشتی خود و خانواده‌هایشان حمل کردند. در این بخش خبری درباره این خبر بیشتر خواهید شنید. حساب توییتری 1500 تصویر که اخبار اعتراض‌ها در ایران را منتشر می‌کند، از برگزاری تجمعی اعتراضی در تهران و سرکوب آن از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. در ویدیوهای منتشر شده از این تجمع صدای فریاد و تیراندازی شنیده می‌شود. برخی گزارش‌ها حاکی است که این تجمع از سوی مالباختگان سرقت اخیر از شعبه دانشگاه تهران بانک ملی ایران برگزار شده بود. بانک ملی ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای سرقت صندوق‌های امانت شعبه دانشگاه این بانک در تهران را تایید کرده بود. خروج قطار مسافربری مشهد یزد از ریل، دست کم 17 کشته و ده ها مصدوم بر جای گذاشت. این قطار 348 نفر خدمه و مسافر داشته است. به گفته مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، این حادثه بامداد چهارشنبه در خراسان جنوبی کیلومتر 50 محور تبس یزد رخ داده و 50 واگن این قطار از خط خارج شده است. دلیل این حادثه ابتدا برخورد قطار با یک بیل مکانیکی عنوان شد، اما به گفته فرماندار ویژه تبس قطار با دستگاه زیرکوبی که روی ریل بوده برخورد کرده و باید برای علت دقیق این حادثه بررسی‌های بیشتری صورت گیرد. مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس ایران خبر داد که در پی حادثه خروج قطار مشهد به یزد از ریل، سه فروند بالگرد و 10 دستگاه خودروی امداد به محل حادثه اعزام شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار یک سند پژوهشی اعلام کرد که اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 در جمهوری اسلامی مصداق جنایت علیه بشریت است. هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 در زندانهای اوین، تهران و گوهردشت کرج و زندانهای مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران با دستور مستقیم آیت الله روح الله خمینی و توسط گروهی 4 نفره معروف به هیئت مرگ اعدام شدند. تعداد دقیق اعدام‌ها در این سال مشخص نیست، اما به نوشته دیدبان حقوق بشر و بر اساس برآوردهای مقام‌های سابق جمهوری اسلامی ایران و نیز فهرست‌های تهیه شده توسط گروه‌های حقوق بشری یا مخالفان جمهوری اسلامی، بین 2800 تا 5000 زندانی حداقل در 32 شهر اعدام شدند. همزمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه کشور اروپایی میگویند با توسعه و پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام دشوارتر می‌شود. بریتانیا، آلمان و فرانسه به عنوان سه قدرت اروپایی طرف مذاکره با ایران در بیانیه توسعه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای امنیت بین‌المللی توصیف کردند. در همین رابطه ایالات متحده آمریکا هم روز سه‌شنبه ایران را مسئول ناکامی دستیابی به توافق به منظور احیای برجام دانست و گفت که درخواست‌های تهران برای لغو تحریم‌ها مانع پیشرفت شده است. نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام گفت: آنچه ما نیاز داریم یک شریک مشتاق در ایران است. به نظر می‌رسد اشاره نمایندگی آمریکا در آژانس به درخواست ایران برای حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و دادن تضمین مبنی بر عدم خروج واشنگتن از این توافق است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. سه کشور اروپایی میگویند با پیشرفت برنامه اتمی ایران بازگشت به برجام دشوار میشود. به این موضوع میپردازیم.
این گزاره که آیا مذاکرات احیای برجام به شکست خورده، من هنوز به این اعتقادی ندارم.
نگاهی داریم به تداوم اعتراض بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران و به اعتصاب غذای معلمان و همبستگی اصناف مختلف با آنان نگاهی خواهیم داشت.
الان در حاشیه شهرها ما میبینیم که معلمان کم درآمد، کارگران کم درآمد، کارکنان کم درآمد و کارگرها در کنار همدیگه زندگی میکنند.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. سه کشور اروپایی روز گذشته در بیانیه‌ای به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کردند با توسعه و پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام دشوارتر می‌شود. آنها می‌گویند اقدامات ایران در غنی‌سازی اورانیوم 20 و 60 درصدی و همچنین تولید اورانیوم فلزی توجیه معتبر غیر نظامی ندارند. در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم چقدر با وجود چنین شرایطی برجام در معرض شکست قرار دارد.
مسئله احیای برجام به نظر من برای خود کشورهای اروپایی شاید اصلا مهمتر از حتی سایر طرفین هم باشه، الان غیر از جمهوری اسلامی، که به احیای برجام برای تخفیف مشکلات اقتصادی، بحران‌های اقتصادیش به شدت نیاز داره. ولی برای کشور اروپایی هم احیای برجام خیلی مسئله مهمیه، چون اولا رؤوس مثلا سیاست خارجی، مثلا فرض کن در کشوری مثل فرانسه تأمین امنیت در خاورمیانه به معنای خاطر حوادث تروریستی که قبلا صورت گرفته بود، برای مثلا دولت فرانسه خیلی مهمه که در خاورمیانه یه نوعی ثبات حاکم باشه. پس در نتیجه کشورهای اروپایی اصولا از دشوار شدن روند برجام استقبال نمی‌کنن، یا اینکه مذاکرات احیای برجام به شکست بخوره اصلا استقبال نمی‌کنن. من فکر کنم این موضع‌گیری که سه کشور اروپایی در مورد پیشرفت برنامه اتمی ایران اتخاذ کردن، با یه نگرانی عمیقشون هستش که مبادا مثلا بحران‌های این مذاکرات برجام به بن‌بست بخوره. اما اینکه این گزاره که آیا مذاکرات احیای برجام به شکست خورده، من هنوز به این اعتقادی ندارم، چون که علارغم اینکه خب اصلا شرایط دشواره، اما من فکر کنم این نوع موضع‌گیری‌ها بیشتر در راستای امتیازگیریه، یعنی به معنای اینکه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای تن دادن به خواسته هایی که طرفین مختلف این پرونده دارن، چون یک پرونده پیچیده هستش، بازیگران منطقه‌ای درش دخیل هستن، به هر حال لابی میکنن، نظر دارن، مطالبه دارن، از یه طرف قدرت‌های جهانی که بعضن منافع متضادی دارن در سر این میز مذاکرات حاضر هستن، از یه طرف جمهوری اسلامی هم خب خودش یک نوع برنامه‌ای داره در سیاست خارجی و در خاورمیانه، اونم یک مسئله هستش، از یه طرف هم خب ما مثلا بحران‌های داخلی، اون رقابت‌های داخلی جناحی تو کشورهای مختلف هم خب شاهد هستیم. من میخوام متناسب با اینها بگم ما نمیتوانیم بگوییم که مذاکرات شکست میخوره یا مذاکرات احیای برجام به نتیجه نمیرسه، اما خب طبیعتاً بیانیه‌ها، اظهارات از این دست، مواضعی از این دفعه از طرف سه کشور اروپایی در راستای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی است.
این سه کشور اروپایی با اشاره به انباشت نگران کننده مواد غنی شده به ویژه اورانیوم با غنای بالای 60% اعلام کردند که این اقدامات باعث کاهش بیشتر زمان برای دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده. آیا شما فکر می‌کنید که تهران از این گونه اقدامات داره استفاده می‌کنه برای اینکه بتونه امتیازات بیشتری رو در توافق هسته‌ای با کشورهای اروپایی دریافت کنه؟
جمهوری اسلامی از به هر صورت افزایش درصد غنی‌سازی یا یک سری تحولات تکنیکی و فنی در برنامه هسته‌ایش اون رو به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنه، به معنای اینکه سعی می کند که به نوعی طرفین رو به این گزاره برساند که چنانچه مذاکرات شکست بخوره گزینه های سختری در پیشه و باید مجبورن آلترناتیو های دشوارتری رو انتخاب بکنن. خب این خصوصا مثلا برای طرف اروپایی خیلی انتخاب این آلترناتیو دشوار جذابیت نداره، به معنی یعنی انتخاب گزینه های دشوار جذابیت نداره، به همون دلیلی که در سوال قبلی پاسخ دادم بحث تامین امنیت در خاورمیانه. از یه طرف هم برای مثلا دولت آمریکا هم به همین صورت خیلی تمایلی بر مثلا ایجاد درگیری در خاورمیانه نداره. از اون طرف هم من معتقد هستم که علارغم اینکه جمهوری اسلامی پیشرفت‌های هسته‌ای فنی داره، اتمی داره، اما اینکه بخواهد مثلا به سمت تولید بمب بره من معتقدم که به این سمت نخواهد رفت، هم به خاطر نظارت‌های شدیدی که بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش، هم به خاطر اینکه فکر نکنم اصولا این گزاره در منشور سیاست خارجی و اون رؤوس سیاست خارجی جمهوری اسلامی به عنوان یک گزاره جدی مطرح شده. در یه سری تیپ ها ما مشاهده میکنیم خواستار تولید بمب اتم هستن، اما هنوز به یک برنامه راهبردی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل نشده. یک علتش اینه که هم ابزارها و امکاناتش نیست به اون معنا، یعنی اقتصادی که برای تحت فشار، امکاناتی که غایب هستن برای اداره یک کشور، و از یه طرف نظارت شدیدی هم که ما مشاهده میکنیم از طرف به هر صورت نهادهای بین المللی، قدرت‌های جهان، ماهواره‌هایی که هستن. من بعید میدونم این اقدامات جمهوری اسلامی در راستای یک برنامه تولید بمب باشه، ولی بیشتر در راستای استفاده از این تحولات تکنیکی و پیشرفت‌های تکنیکی به عنوان اهرم فشار در مذاکرات است.
پس از سفر رافائل گروسی به اسرائیل و همچنین اعلام احتمال قطعنامه شورای حکام علیه تهران، ما شاهد واکنش‌های بسیاری از سوی مقامات جمهوری اسلامی بودیم. روز گذشته هم حسین شهیدمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان اعلام کرد که تهران باید از MPT خارج بشه در پاسخ به این گونه اقدامات طرف‌های غربی. آیا فکر می‌کنید تهران دست به چنین اقداماتی خواهد زد و طرف غربی در واکنش به اون چه واکنشی نشان خواهد داد؟
ما اول خب باید در مورد خود این گزینه صحبت کنیم، اصلا آیا ایران حاضر هست به تن به چنین مرحله‌ای بده؟ من معتقد هستم نه. اصلا موقعی که این به نظر من منتفیه خیلی نمی شود در مورد اینکه اگر از MPT خارج بشه چه اتفاقاتی رو خواهد داد. به نظر من صدای حسین شریعت‌مداری در ساختار جمهوری اسلامی نه اینکه صدای قابل توجهی نباشه، اما صدای راهبردی نیست، به معنی اینکه بر مبنای این سیاست، این صدا سیاست گذاری در برنامه هسته‌ای تدوین نشده. یعنی به چه معنا؟ به این معنا که جمهوری اسلامی علارغم اینکه حالا برنامه هسته‌ایش رو پیش می‌بره و خب یه مقدار شعاری هم مطرح میکنه، یه جاهایی هم واقعا پیشرفت‌های فنی و تکنیکی داشتیم، اما بود ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی ذهنیت کنترل تنشه، کنترل تنشی باشد اما کنترل شده. رهبر جمهوری اسلامی به اعتقاد من خیلی علاقه ندارد که سطح تنش را به سمتی ببرد که مثلا به یک رویاروی نظامی منجر بشه. مثال سابقه سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم اینم نشون میده، مثلا شما زمانی که دولت بوش حمله کرد به افغانستان و عراق، خب جمهوری اسلامی خیلی تمایل بر مذاکره نشان داد که اون موقع بحث حاله حمله نظامی به ایران خیلی جدی بود. من میخوام بگم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بعید میدونم به اون سمت بره، یعنی صدای حسین شریعت‌مداری صرفا یه صدای حالا لابی، یک صدای اقلیتیه که خواستار این هستن، اما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی این به نظر من نشانه مشاهده نکردم که مثلا مقامات عالی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده باشن.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای، درباره توسعه و پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و آینده برجام.
این صدا صدای رادیو فرداست.
بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز چهارشنبه و برای سومین روز در شماری از شهرهای ایران تجمع کردند. آنها به تصمیم دولت برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اعتراض دارند. سخنان پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره اعتراض‌های بازنشستگان رو با هم می‌شنویم.
این فرمول بندی تازه برای افزایش حقوق و مستمری بازنشسته‌ها اونقدر شوکاور بود که یک روز بعد از اعلامش بازنشسته‌ها رو با خشم و نارضایتی زیاد به خیابان‌ها کشوند و بستر تازه‌ای رو برای اعتراضاتی فراهم آورده که حالا به گفته خود بازنشستگان تا عقب نشینی دولت و پس گرفتن این تصمیم اعتراضات خیابانی ادامه خواهد داشت. افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اساساً ربطی به دولت نداره که بخواد اینجا هم مثل بازنشستگان کشوری و لشکری نرخ افزایش رو تعیین کنه. اما جدای از این که سازمان تامین اجتماعی سالهاست که به حیات خلوت دولت و گروه‌های سیاسی و یکی از مراکز حقوق بگیران نجومی و همینطور سوداندوزی از مجموعه شستا که با سرمایه کارگران و بازنشستگان تأسیس شد و قرار بود تا در درآمدهای سازمان به نفع طبقه کارگر و بازنشسته پایداری و رفاه ایجاد کنه، موضوع اصلی به سیاست‌های خزنده و پیشرونده‌ای برمیگرده که به صورت محرمانه و البته تدریجی حکومت در حال اجرای اونهاست. این سیاست‌ها چند محور اصلی داره. یکی بحث تغییر در قوانین کار و تلاش برای منطقی شدن یا توافقی شدن دستمزد. محور بعدی موضوع آزادسازی حامل‌های انرژی، حذف ارز ترجیحی یکی دیگه از این سیاست‌هاست. تغییر نظام مالیاتی باز یکی از محورهای این سیاسته که به شکلی که الان می‌بینیم با اعلام رقم معافیت مالیات بر درآمدها کارگر و بازنشسته مشمول مالیات دادن‌های بیشتری میشن. تصویب طرح موسوم به حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی که به اختلاسگران نوعی مسئولیت قضایی میده. و موضوع آخر تغییر در قوانین بازنشستگی و همینطور اداره صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی است. این مورد آخر یعنی اداره صندوق‌های بازنشستگی، خصوصا 5 صندوقی که زیر مجموعه وزارت کار هستند، برای حاکمیتی که هدفی به غیر از کسب سود و غارتگری نداره اهمیت و اولویتش بیشتره. این دو دلیل عمده داره. اول اینکه گردش مالی این صندوق‌ها بسیار بالا و در این حال بسیار ناشفافه، چون با بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای مواجهه و بنابراین امکان ریخت و پاش‌های بی‌حساب کتاب و غارت و اختلاس منابعش به شدت فراهم و مهیاست. دوم امکان ورود سیاسیون و گروه‌ها و طیف‌های سیاسی به این صندوق‌ها برای گرفتن سهمشون از چپاول سهل و راحته. یعنی به طور واقعی ما الان با شرایطی روبرو هستیم که دولت و مجموعه حاکمیت غنیمتی به دستش افتاده و هر روز تکیه از این غنیمت رو بین لشکریان خودشون تقسیم میکنن. بیش از 600 شرکت و مؤسسه در اختیار این صندوق‌ها قرار دارن و بخش عمده از اقتصاد کشور رو در بر میگیره، به شکلی که برای مثال تنها در سال 99 شستا بیش از 52,000 میلیارد تومان از حدود 170 شرکت و کارخانه و پالایشگاهی که در اختیار داره و در حقیقت متعلق به بازنشستگان هست سود کرده. و بنابراین انتظار منطقی اینه که با این حجم درآمد و سودآوری که مجموعه هولدینگ شستا و همینطور صندوق‌های بازنشستگی دارن، منافع مالی این صندوق‌ها به گونه مدیریت بشه که حقوق و مستمری قابل قبول و همینطور رفاه و درمان مناسبی رو برای بازنشسته‌های تحت پوشش خودشون تأمین کنن. اما چون حجم فساد حکومت خواسته و سیستماتیک در این صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی اونقدر بالاست، بنابراین منابعی برای صاحبان اصلی این صندوق‌ها یعنی بازنشستگان باقی نمیمونه که بخواد معیشت و رفاه در زندگی اونها ایجاد کنه. ما با اقتصادی به شدت منهدم و در آستانه فروپاشی روبرو هستیم و بنابراین در چنین شرایطی نظام حاکم تنها به فکر منافع خودش و طبقه حاکم و تأمین بودجه های نهادهای نظامی و دینی خودشه و از طرف دیگه با اتکا به قدرت ماشین سرکوبش و بگیر و ببند و پرونده سازی برای فعالین صنفی، تهمانده های سفره کارگر و معلم و بازنشسته رو با پایین نگه داشتن دستمزدها و مستمری ها لگدکوب میکنه. اما این وضعیت دست آخر به چیزی جز شورش های انفجاری وسیع و توده‌ای ختم نخواهد شد.
دیدگاه پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران رو میشنیدید درباره اعتراض‌های اخیر بازنشستگان تامین اجتماعی. اما پس از فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای حمایت از فعالان زندانی معلمان که در اعتصاب قضا به سر می‌برند، ده‌ها معلم در این حرکت شرکت کردند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
در حالی که همچنان اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در میان فعالان مدنی و صنفی و معلمان در حمایت و همراهی با اعتصاب قضای اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ادامه دارد، شورای هماهنگی روز سه‌شنبه 17 خرداد ماه اعلام کرد که اسکندر لطفی اعتصاب قضای خشک خود را به اعتصاب قضای تر تغییر داده است. اسکندر لطفی در اعتراض به فشارهای مضاعف برای گرفتن اعترافات اجباری از روز سه‌شنبه 10 خرداد دست به اعتصاب قضای خشک زد. همزمان با انتشار این خبر بیش از 60 نفر از فعالین سیاسی و صنفی در حمایت از او دست به اعتصاب قضا زدند. همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز سه‌شنبه با انتشار یک اطلاعیه تاکید می‌کند در صورت تداوم روند کنونی و مشخص نشدن وضعیت نگران کننده اسکندر لطفی و دیگر معلمان زندانی، دامنه این اعتراضات بسیار گسترده‌تر از قبل خواهد شد. شورای هماهنگی به همین منظور از همکاران خود دعوت می‌کند که با پیوستن به زنجیره اعتصاب قضای 1 تا 3 روزه از اسکندر لطفی، این کنشگر متعهد، حمایت کنند و به پروژه سازی‌های صدا و سیما علیه فعالان صنفی اعتراض کنند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، می‌گوید
اعتصاب قضای زندانیان سیاسی و عقیدتی در همبستگی با دوستان و رفقای همبندشون در ایران ابعادی رو به خودش گرفته که تا امروز ما شاهدش نبودیم. در همین لحظه‌ای که ما با هم صحبت می‌کنیم، تا 61 نفر زندانی سیاسی و فعالین اجتماعی و جنبش‌های توده‌ای که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند در حمایت از اعتصاب قضای رفقای خودشون دست به اعتصاب قضا زدن. به نظر من این به هیچ وجه مسئله تصادفی یا چیزی نیست که زمینه‌هاش فراهم نباشه. ما امروز در ایران شاهد این هستیم که جنبش‌های اعتراضی معلمان، کارگران صنعتی، کارگران خدماتی، بازنشسته‌ها همگرایی‌های بیش از پیش نزدیکی رو به هم دیگه نشون میدن و در عمل همشون مخرج مشترکشون، خواسته‌هاشون در زمینه مطالبات یکسان هست. از معیشت دفاع میکنن، از حق آزادی بیان دفاع میکنن، از مسئله حق داشتن تشکلات مستقل خودشون دفاع میکنن و امثال هم. در نتیجه این نزدیکی خواسته ها و این نزدیکی خواستگاه ها، چون امروز زندگی یک معلم با زندگی یک کارگر ساده یا یک کارگر نیمه ماهر چندان تفاوتی نداره و فشارهایی که سیاستهای به کلی نادرست جمهوری اسلامی و بیش از اون بی برنامگی های جمهوری اسلامی در بر روی اقشار حقوق بگیر ایران وارد کرده، باعث شده که نه تنها اینها خواسته‌های مشترکی داشته باشند، بلکه در کنار همدیگه زندگی کنند. الان در حاشیه شهرها ما می‌بینیم که معلمان کم درآمد، کارگران کم درآمد، کارکنان کم درآمد و کارگرها در کنار همدیگه زندگی می‌کنند و این زندگی مشترکی که با همدیگه دارن، خواسته‌های مشترکی که با همدیگه دارن، امروز خودشو در این همگرایی چه در بیرون زندان و چه در داخل زندان داره نشون میده.
در هفته‌های اخیر همزمان با روز کارگر و روز معلم و برپایی تجمعات اعتراضی گسترده کارگران و معلمان دادخواه در بسیاری از شهرهای ایران، ده ها نفر از فعالان کارگری و معلمان خانه هایشان تفتیش و برای آنها پرونده سازی شد. معلمان ایران در این سالها بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته های خود تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کردند. تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن همسان سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی به ویژه از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در یک سال گذشته بوده است. در چند روز گذشته دبیرکل آموزش بین‌الملل نیز در نامه‌ای اعتراضی به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن بازداشت و حبس خودسرانه ده ها تن از فعالان صنفی و معلمان به دست نهادهای امنیتی در ایران، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه آنها شد. در بخش از این نامه آمده است که حق تجمع مسالمت آمیز و حق ایجاد تشکل از حقوق بنیادین محسوب می شود و از همین رو دستگیری و بازداشت فعالان صنفی که از این حقوق استفاده می کنند سوء استفاده آشکار از قدرت است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی با این گونه روش‌ها به طور عمدانه مخالفان و منتقدان سیاست خود را از میان برمی‌دارد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همایشی با عنوان بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران در روزهای شنبه و یک شنبه در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این همایش شماری از شاهدان و شاکیان دادگاه حمید نوری و نیز خانواده زندانیان اعدام شده در دهه 60 برگزاری آن دادگاه در سوئد را امید تازه‌ای برای دادخواهی از کلیت نظام جمهوری اسلامی دانستند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67، پنجم مرداد ماه سال پیش در دادگاه مرکزی شهر استکهلم، پایتخت سوئد آغاز شد و پس از پشت سر گذاشتن 9 ماه و 93 جلسه در 14 اردیبهشت ماه امسال پایان یافت و سپس قاضی سوئدی همین دادگاه اعلام کرد حکم نهایی در مورد فرد متهم حمید نوری 23 تیر ماه صادر می شود. در این میان در بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران، همایشی در روزهای شنبه و یک شنبه این هفته از سوی گروه هماهنگی ایرانیان جمهوری خواه و لائیک در اروپا برگزار شد. در این همایش دو روزه 4 میزگرد بزرگ با شرکت نزدیک به 20 تن از شاهدان و شاکیان دادگاه نوری و همچنین خانواده زندانیان اعدامی دهه 60 برپا شد و در آن از جمله چگونگی بازداشت حمید نوری در سوئد، مسیر دادخواهی، روند حقوقی پرونده این فرد متهم و جایگاه سردمداران جمهوری اسلامی در اروپا و دیگر نقاط دنیا پس از صدور حکم نهایی حمید نوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از شرکت کنندگان در این میزگردها مهدی اصلانی، زندانی جان به در برده سیاسی از اعدامهای تابستان سال 67 بود که در این همایش در گفتگو با رادیو فردا درباره حصارکشی جمهوری اسلامی به دور گورستان خاوران در شرق تهران اینطور گفت:
این برای نخستین بار نیستش که اونها سعی میکنن جغرافیای جنایت رو تغییر بدن. دوران احمد نژاد خواستن پارک بکنن، در دوره‌های متفاوت این کار رو کردن. تا این لحظه با مقاومت مدنی خانواده‌های دادخواه این امکان میسر نشده. خاوران رو هر گونه تغییری که بدن یک مکانی است برای فراموش نکردن. اونجا جان جوان بیشمارانی استخوان‌هاشون در خاک پشت هاشیار شده. خاوران ویژگیش در اینه که او تنها گورستان مرگ فروشان نیست، اما معروف‌ترین این گورها هست. چرا که می‌دونیم ما بعد از زمینگیر شدن حکومت‌های توتالیتر معمولاً میرن مکان گورهای جمعی رو پیدا میکنن. این مکان یعنی خاوران در بود نامبارک حکومت اسلامی با تلاش خانواده‌ها، مادران داغ و درفش، همسران و فرزندان در واقع کشف شده. ما میدونیم اونجا در اون سالهای وحشت کسانی رو در حقیقت اونجا دفن کردن در گورهای جمعی. گور جمعی هم میدونیم در تمام آیین‌ها نشان زیر گرفتن کرامت انسانی است و خاوران مکانیه که نمیشه تغییرش داد و اساساً تمام تلاش جنبش دادخواهی باید برای آن باشد که خاوران را همون گونه که هست و شایستش هست به عنوان یک سند و به عنوان مکانی برای فراموش نکردن باید حفظش کرد. من تصور نمی‌کنم این جنایت رو بشه با حصارکشی از بین برد. اون مکان هر آن چیزی که اونها قصد داشته باشن بنا بکنن برش یا محدودیت ایجاد بکنن، مکانیه که همگان میدونن چه اتفاقی افتاده و خاوران فراموش شدنیست با بوتون نمیتونن سد بزنن مقابل نور و واقعیت.
حصارکشی به دور گورستان خاوران در شرق تهران در حالی در دستور کار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته که حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 در بازداشتگاهی در سوئد در انتظار حکم نهایی‌اش به سر می‌برد. از طرفی دادستان‌های سوئدی در طول محاکمه حمید نوری از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی درخواست کرده بودند از گورستان خاوران در تهران دیدن کنند، ولی آنها تاکنون پاسخی دریافت نکردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما پس از اعلام تغییر ساعت کار ادارات در 10 استان گرمسیر ایران به دلیل موج گرما و کمبود برق، سخنگوی دولت از تغییر ساعت کار تمام ادارات دولتی در کشور از 21 خرداد تا 3 شهریور خبر داد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.